أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلغون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين جریانی را که ذات اقدس اله برای رسولش صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند میفرماد بین که اینها اخبار غیبی است، نه در کتابی هست و نه از کسی شنیدی و نه خودت حضور داشتی، بالاخره اطلاع یا با مطالعه در کتاب هاست یا با شنیدن از دیگران است یا با حضور در صحنه است. اگر هیچ کدام از این علل اطلاع حاصل نبود می شود علم به غیب. لذا ذات اقدس اله همه این جهات را نفی می کند. اولا خانا بودن او را نفی می کند، می فهمد نه تنها تو آگاه نبودی، اصولا در بین قومت در حجاز این مسائل مطرح نبود، ما کنت تعلمها انت ولا قومک، یا در بخش دیگر فرمود ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو اصلا خوندن و نوشتن نمیدانستی به مانند اون، از کسی هم که نشنیدی و خودت هم که حضور نداشتی، پس می شود خبر غیب. بخشی از این آیات در بحث دیروز تلاوت شد، بخش دیگرش در سوره مبارکه قصص است، آیه 44 تا 46 از این قصه ها به عنوان ما کنته یاد می کند. آیه 44 تا 46 سوره قصص این است: و ما کنته به جانب الغربیه از قضینا الی موسی الامر و ما کنته من الشاهدین ولکننا انشأنا قرونا فتطاول علیهم العمر و ما کنت ثاویا فی اهل مدین تتلو علیهم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین و ما کنت به جانب طور نادینا ولکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون. در همین آیه چهار بار می‌فرماید تو در این صحنه ها نبودی، ما کنت به جانب الغربی، وقتی که ما به موسی امر میفرستیم تو که اون صحنه نبودی، و ما کنت من الشاهدین، در اونجا حضور نداشتی، شاهد صحنه نبودی، تو در اهل مدین مسوا و مکان نداشتی، و ما کنت ثاویا فی اهل مدین، ما که جریان قوم مدین را و شعیب سلام الله علیه را و امثال ذالک را برای تو بازگو کردیم که تو حضور نداشتی در اون صحنه. و ما کنت ثاویا فی اهل مدین تتلو علیهم آیاتنا و ما کنت به جانب طور اذ نادینا ولکن رحمتا من ربی، در جریان کوه طور که تو حضور نداشتی. در همه این موارد چهار جانب هم تو نبودی این صحنه. خب اگر کسی در صحنه نباشد و اهل خوندن و نوشتن هم نباشد و قوم هم آگاه نباشند تا بشنود، معلوم می شود روی مطالعه نیست، روی خوندن نیست، روی شنیدن نیست و روی حضور در صحنه نیست، معلوم شد غیب. لذا هم فهمد که ذالک من انباء الغیب، همه مجاری آگاهی ظاهری را می بندد نفی می کند و منحصر در غیب می شود. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. اونگاه اگر آیاتی دلالت میکند بر این که غیر خدا به غیب عالم نیست، یعنی غیر خدا ذاتن به غیب عالم نیست، وگرنه آیات فراوانیست که میفرماد ما غیب را به تو اعلام کردیم. در همین کریمه دو بار این قصه را بازگو میکند: و ما کنت لدیهم اذ یلغون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. تو در این صحنه ها نبودی، اینا اختصام داشتن، از مواردی که افتعال معنی مفاعله را دارد همین است که اختصام یعنی مخاصمه. اینا خصومت داشتن، یک خصومت ممدوح نظیر خصومتی که پیش نمازان یک مسجد برای درک فضیلت امامت دارند که عند تشاح الائمه یقدم الافقه یا اقرع یا اورع و امثال ذلک. این یک تشاح ممدوحی است. تشاح ممدوح در بهشت هم هست، با اینکه اونجا جای سلم محض است و کینه و عداوت نیست. در ملأ اعلا هم هست که یخ سمون، یه تنازع ظریفی است، مثل اینکه در محفل دوستانه یکی میوه را از دست دیگری میرباید که تفکه کند و مسرور باشند. این تنازع ظریف در بین بهشتی ها هم هست، نه تنازعی که ناشی از قل و قش باشد، چون نزعنا ما فی صدورهم من قل، تا انسان تطهیر نشود از قل و قش و عداوت بهشتی نخواهد شد، او را در بهشت راه نمی دهن. اما ببینید در یه مراسم جشنی دوستان که کنار همن، یکی میوه دیگری را می گیرد برای ایجاد یک نشاط و سرور. این گونه تنازع در بهشت است. در اینجا یه همچه تنازعی بود، نه تنازع مذموم. همه علاقمند بودن که این ثواب را درک کنن و همون دعایی که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه نسبت به فرزندانش در باره کعبه انجام داد، افعلتا من الناس تهوی الیهم، مشابه اون دعا را مادر مریم در باره مریم عرض کرد، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یا انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. وقتی این بانوف دخترش رو به ذات اقدس اله سپرد، خدا هم به قبول حسن او را قبول کرده است، فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتن حسنا. حالا میبینید یه عده زیادی اصرار میورزن که خدمت گزاری مریم را به عهده بگیرن، اون هم بزرگان قوم، هیئت امنای معبد، چه افراد عادی که نبودن. اینا گفتن جزء علما و مشایخ و خدمت گزاران و کسانی که کلیدداران این معبد بودند، جزء بهترین مردم اون عصر بودند. و از طرفی هم تنازل زکریا مشخص می شود که چطور این پیامبر از یک طرف، اونا یک طرف آمدن قرعه بزنن، هم آزادی نصیب این مردم را که از طرف پیامبر اصلشون بهشون داده شد استنباط میکنیم، و هم اشتیاق فراوان این مردم به خدمت کردن این کودک که اینا اختصام داشتن، سرانجام به قرعه منتهی شد و مانندون. گرچه برخی احتمال دادن که این دو قصه است، مسئله قرعه غیر از مسئله اختصام است. اول زکریا کفالت او را به عهده داشت به خاطر سمت نبوتی که داشت و به خاطر پیوند سببی که بین زکریا و مریم علیه السلام برقرار بود، و این اختصام مربوط به آن است که چون زکریا سالمند شد دیگه از عهده کفالت مریم به در نمی آمد، اونها برای سرپرستی مریم داوطلبانه حاضر شدن و اختصام حاصل شد. اثبات این که این دو قضیه است کار آسانی نیست. ظاهرش اینه که یک جریان است، اختصام اونها برای تکفر مریم بود و این کفالت هم نصیب زکریا شد به عنایت الهی، که در بحث قبل خوندیم که به کفلها زکریا، یعنی کفل خدا زکریا را برای مریم، یعنی جعل الله تعالی زکریا علیه السلام را کفیلن لها. این کار با قرعه روشن می شود، چون قرعه بالاخره یک راهی است که بر اساس بعض روایات در خصوص تزاحم حقوق هست برای تشخیص اینکه حق به عهده کیست، وسیله و غلایی خوبی است که شارع امضا کرده. برخی از روایات مرحوم امینالاسلام در همین مجمع ذیل همین آیه نقل کرده و چون قرعه به نام زکریا علیه السلام افتاد صادق است، یعنی در ذهن جا میکند که به کفلها زکریا، یعنی جعل الله زکریا را کفیلا لمریم. پس منشأ اختصام اونها نیل به ثواب بود و ریشه این شوق و رغبت دعای همون اون مادر مریم بود، مشابه دعایی که ابراهیم برای فرزندانش کرد که فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. اونگاه اینها با استقبال حاضر شدن این دختر را به عنوان فرزند خود بپذیرند و پرستاری او را به عهده بگیرند. خدا میفرماید تو در این صحنه ها نبودی، این اخبار غیبی است که ما به تو گزارش میدهیم. و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یکفر مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون. منظور از قلم در قرآن کریم معمولا همون وسیله تحریر و نوشتن است، نظیر نون والقلمه به ما یسترون، یا لو ان ما فی ارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر، که منظور از اون اقلام یعنی وسائل نوشتن. اما سر این که قلم را قلم میگوین نه برای آن است که وسیله کتابت است، چون بریده می شود و تقطیع می شود و صاف می شود برش پیدا میکند، بهش گفتن قلم، چون تقلیم از همین باب است، تقلیم ازفار همین است، ناخنگیری، قلم ازفارهو یا این ناخنها را قطع کرد. در بعضی از روایات دارد که روزی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کردن که چرا چند روز وحی نمی آید، فرمود چگونه وحی بیاید در حالی که شما ناخنها را نمی گیری. معلوم می شود نظافت ظاهر و تنظیف ظاهری در فراهم کردن روزی های معنوی هم سهمی دارد و هرچه انسان نظیف تر باشد بهتر از برکات معنوی حق استفاده می کند. این در باب استحباب تقلیم اظفار هست. خب پس قلم را از اون جهت قلم می گویند که بریده می شود و تیر را هم از اون جهت که برش دارد و تقطیع شده است و صاف شده اقلام میگویند. حالا اینجا که فرمود یلغون اقلامهم، یعنی اون لوازم کتابت را که برخی تفسیر کردن اون را به آب انداختن، الغا کردن، یعنی اون قلمی که با او تورات را می نوشتن، یا منظور تیرهای را به آب انداختن، این نحوش را قرآن مشخص نکرد چون امر جزئی است لعت داده به. حالا ببینن کدام یکی از این قلم ها فرو می رود و کدام یکی از این قلم ها روی آب می ایسته، یا کدام یکی از این قلم ها در خلاف جهت آب حرکت می کند. بالاخره هر معیاری که داشتن، قلمی که زکریا سلام الله علیه القا کرد او واجد اون نشان و نشانه شد، لذا قرعه به نام او افتاد. گاهی قرعه به نام پیامبر می افتد به سود اوست، نظیر جریان زکریا. گاهی هم قرعه به نام پیامبر می افتد که به حسب ظاهر به زیان اوست، نظیر جریان یونس که فساهم فکان من المدهدین. در بعضی از روایاتی که مرحوم امینالاسلام نقل کردن، جریان قرعه در سلسله انبیای ابراهیمی یکی پس از دیگری ظهور کرد. برای اولین بار در جریان زکریا و عهده‌داری کفالت مریم علیه السلام بود. بعد جریان یونس مطرح شد که فساهمه یعنی مساهمه کردن، قرعه زدن، ساهمه یعنی قارعه، مساهمه یعنی مقارعه، قرعه بزنن تا معلوم شود سهم کی بیرون می آید. و سهم یونس ظهور کرد و او را به دریا انداختن. ادهاز یعنی انداختن، داهز یعنی فروریز، حجتهم داهزتن عند ربهم این است، سقفی که فرو می ریزد میگن دهزه. چرا؟ نه اند تشاه ملاک تقدم مشخص است، نگفتن تشاه نکنید، که اون تشاهی که مذموم است این است که هر کسی بخواهد خودش را مطرح کند، اعلای کلمه متکلم باشد نه اعلای کلمت الله، و البته مذموم. اما انسان امام باشه سوارش بیشتر است یا مأموم؟ خب امام باشه سوارش بیشتره دیگه. اون وقت معیار قابلیت را اون مشخص کردن، اگر بعد از اون معیار دوباره تشابه شود میشه مذموم. یعنی یه افقه با فقیه اگر امرشون دائر شد، اول تشابه میکنن، بعد مراجعه میکنن، میبینن معیار شرعی این است که اقرع مقدم است، خب تمام میشه. اگر از اون به بعد باز بین اقرع و غیر اقرع، بین افقه و غیر افقه تشاه بود، معلومشون لدنیاست. اول تشاهشون ممدوح است و معیاری دارد برای برطرف کردن این تشاه، و معیار هم در کتاب ها مشخص است. اینجا همه مائلن که مشمول اون دعا باشن. انسان میگوید خدایا این تشاه را خود دعاها هم به ما آموختن، در این دعا هم عرض میکنیم خدایا تو که دینت رو یاری میکنی، اون توفیق را بده که دینت به دست من احیا بشود، و اجعلنی من تنتصر بهی لدینی که را تستبدل بی غیری. حالا اگر چنون چه هر کسی نظرش این بود که او اعرف است، این که مقصر نیست، و اگر چنون چه نتوانست تشخیص بدهد، خب صبر اولاست. البته تشخیص بین این که اینجا اعلاء کلمت المتکلم مراد است که من حرفم باید عمل بشود، یا اعلاء کلمت الله مراد است، از هم مواردی است که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. خیلی از موارد است که انسان به خیال این که کلمت الله را میخواد اعلاء کند، کلمت المتکلم را دارد اعتراع میکند. تا انسان تشخیص بدهد که اینجا من مطرحم یا خدا مطرح است، البته باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر است. این که میگوین فرون گروه محققینن شقق و شر، اینها موشکافن، یعنی مطلب اگر به باریکی مو هم باشد اینا میشکافن. خلاصه اینا کسانی هستن که صراط مستقیم را میتوانن تشخیص بدن. حالا یک گوشه کار انجام شد که فهمیدن هم مسئله چیست. قسمت دوم مونده است که حالا انسان وقتی فهمید حق چیست، باید رو این حق حرکت کند. از این به بعد دیگه تیزتر از شمشیره، رفتن خیلی سخته. یکی مال فهم است، یکی مال عمل. اگر تشاه برای درک فضیلت باشد مذموم نیست، و اونها ظاهرن برای درک فضیلت بود. چرا دیگر استباق خیرات هم همین است، ولی استباق خیرات تشاه نیست. استباق خیرات این است که تو این شهر کارهای زمین مونده زیاد است، هر کسی سعی کند بیشتر و پیشتر کارهای خیر انجام بده. اما تشاه آن است که چند نفر در یه امر، در یه قضیه شخصی با هم منازعه دارند، این میشه تشاه. و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یکفل مریم، تیر را هم اقلام میگوین و چون بریده است. منتها این نحو قرعه در جریان هسته زکریا بود، در جریان هسته یونس بود، در جریان هسته عبدالمطلب بود که در همین روایتی که مرحوم امین اسلام نقل کرده آمده است. این سه قصه در طول همان. اما اون کاری که قرعه گونه است ولی قرعه نیست، در همون آیه سه سوره مبارکه مائده آمده است که جزء محرمات اسلام است و در جاهلیت رواج داشت، به نوع قماریست در حقیقت. فرمود حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخلقة و الموقودة و المتردیة و النتیحة و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام. اگر گوشت این شترها را بر اساس اینکه سهم و تیر کی اصابت میکند، به کدام لاشه اصابت میکند، به چقدر اصابت میکند، به این نحو تقسیم بکنید، صحیح نیست. این میشه اکل مال باطل. باید اکل مال روی تجارت انتراز باشد، نه روی رسیدن چوبه تیر. و اما در مسئله تزاحم حقوق با توافق اطراف یا طرفین قرعه امری است اغلایی و مربوط به احکام هم نیست، مربوط به خصوص تزاحم حقوق. اعلمیت شرط نبود، شاید جهات دیگری هم بود که دیگران فکر میکردن در اون جهات بهتر میتوانن این کودک را پذیرایی کنن. حالا یک کسی اعلم باشه یا غیر اعلم، در پذیرایی کودک چه نقشی دارد؟ علم در مسائل فقهی است، نه این مدیرتر و مدبرتر. حالا برفرض یک کسی اجتهادش بیشتر باشد در نگهداری بچه ها در مهد کودک، هر که مدیرتر است بهتر میتونه اداره کنه. آخه این باید اول کلام است، این باید اثبات بشه، یا شرطش مدیریت این چنینی هست یا نبوت شرط است، باید اثبات بشه. اگر چون که دین اونها این دستور را داده بود، اونها هرگز اختصام نمی کردن و چون یه همچه آزادی را احساس کردن، لذا گفتن به این که ما هم توقع داریم در این کار سهیم باشیم. و آزادی اونها را چه در جریان زکریا سلام الله علیه، چه در جریان یونس علیه السلام میشد استنباط کرد. اونها احتمال هست، اما خب در قرآن نام اونها را نبرد تا مشخص باشه. از یلغون اقلام هم ایهم یک فرو مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. اونها که خواستن بگوین این اختصام و این قرعه زدن بعد از کفالت زکریا بود و در دوران پیری زکریا این حادثه پیش آمد، از اینجا استنباط کردن که قصه کفالت زکریا را خدا قبلا گذروند، فرمود و کفلها زکریا کل ما دخل علیها زکریا المهراب، اون آیه تمام شد. بعد قصه دعای زکریا و بشارت فرشته ها و اوصاف یحیی و امثال ذلک گذشت و این که زکریا از خدای سبحان نشانه طلب کرد اونم گذشت، و از این که فرشته ها به مریم بشارت استفاده دادن اینم گذشت، و از این که دستور دادن به قنوت و سجود و رکوع اینم گذشت. بعد می فرماید و کنت لدیهم اذ یلغون اقلامهم ایهم یکفر مریم. روی این فاصله فراوانی که شده است خواستن استنباط کنن که این قصه مربوط به کفالت زکریا نیست. بعد از اینکه زکریا دوران کفالتش سپری شد و سالمند شد، دیگران برای سرپرستی او با هم تشاور کردند. اما این نمیتواند قرینه باشد، برای اینکه خود همین ذالک من انباء الغیب نشون میدهد که دارد خلاصه حرف قبلی را بازگو میکند، همون قصه است نه قصه دیگر. از قالت الملائکتو یا مریمو ان الله یبشرو که به کلمت من حسمه المسیح و عیسی بن مریمه وجیهن فی الدنیا والآخرته به من المقربین. این از قالت یعنی اذکر، به یاد این صحنه باش، این را متذکر باش که فرشته ها به مریم بشارت دادن. تا کنون فرشته ها سخنی که به مریم گفتن این بود که تو صفت اللهی، تو متحری، و یک مزیتی خدا به تو داد که به هیچ زنی از زنان عالم نداد، و اون را مریم با دستوری که یافت به شکرانه اون صفت بودن به قنوت و سجود و رکوع پرداخت. چون دستور فرشته ها از طرف خدا همان و امتثال مریم هم همان. که این که در سوره مبارکه مریم وقتی قصه برنامه عبادی مریم را بازگو میکند، میفرماید آیه 16 به بعد سوره مریم، وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کنار این عبادت کننده های معبد با یک حجاب و فاصله که هم فصل بود و هم حجاب، یک جایی را در قسمت شرق اون معبد انتخاب کرد، به دور از جمعیت محجوبتن به سر می برد به عبادت که به شکرانه اون صفت باشد. ولی الان دارن اون صفت دوم که صفت نسبی بود که فرمود وصفا که علی نساء العالمین به اون عمل می شود. به اون این است که فرشته ها به مریم علیه السلام فرمودند خدا به تو یک کلمه ای می دهد. البته سخنی که فرشته ها به مریم گفتن به چه زبان بود این مطلبی است جدا، ولی همون معنا را وقتی قرآن به صورت عربی بازگو می کند به عنوان کلمه یاد می کند. بالاخره هر لغت و فرهنگی برای خود کلمه معادلی دارد. چیزی فرشته ها به مریم گفتن که اگر به عربی ترجمه شود این است: ان الله یبشرو که به کلمت منه. منظور از کلمه گرچه وجوه فراوان گفته شد ظاهرش همون هسته عیسی سلام الله علیه است. منظور از این کلمه کلمه تکوینی است، نه کلمه اعتباری نظیر حروف و امثال. و کلمه را از اون جهت کلمه میگویند برای اینکه معرب اما فی الضمیر است، یعنی غیب را نشان میدهد. اون که در نهان هست او اظهار میکند. و سراسر جهان را کلمات الهی میگویند برای اینکه آیات و نشانه های غیبن. اگر دو جای قرآن این چنین آمده است که کلمات الهی تمام نمیشود، لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات، این نشانه آن است که هر موجودی را میشود کلمه نامید از اون جهت که هر موجودی آیت حق است و غیب را نشان میدهد و هرچه که نشانه غیب است کلمه مینامند. و اگر الفاظ ما را کلمات میگویند برای اینکه اون خاطرات غیبی ما را اظهار میکنند. اگر همین معنا در موجود دیگر یافت بشود او هم کلمه است حقیقتاً، چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شد طبق بحث قبل. پس اصلاق کلمه بر موجودات جهان تکوین حقیقت است، مخصوصاً اون موجودی که بهتر از موجودات دیگر خدا را نشان بدهد، آیت کبرای حق باشد. از این جهت مسیح سلام الله علیه شد کلمت الله، و از طرف دیگر مسیح سلام الله علیه را کلمه الله گفتن برای اینکه این با کلمه کن یافت شد، چون خدا هر کرا که اراده بکند ایجاد بفرماید میگوید کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این یک کن یک خطاب است که مخاطب آفرین است، برخلاف خطابهای اعتباری. خطابهای اعتباری فرع بر مخاطبند، خطابهای تکوینی مخاطب آفرین است که مخاطب فرع بر خطاب است. کن فیکون البته خطاب معدوم فرض صحیح ندارد. این اشیا در علم حق هستند، صور علمیه دارند، به هر نحوی که علم حق توجیه شد. ذات اقدس اله به اون معلوم خود دستور میدهد، اون معلوم متنزل میشود، از مخزن غیب تجلی میکند، به خارج تنزل میکند بدون تجافی. و چون قول خدا کلمه خداست و مسیح سلام الله علیه با کن فیکون یافت شد، لذا می شود گفت او قول الله است، او کلمت الله است به ماننده. چون که در همین سوره مبارکه آل عمران آیاتی که بخواست خدا در پیش داریم، آیه 59 این است: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. جریان مسیح مثل جریان هست آدم است که با کن فیکون حل شد، نه رو توالد عادی پدری باشد و مادری باشد امثال زاله. جریان عیسی سلام الله علیه گرچه مادر داشت اما به عنوان یک کرامت الهی بود که فرشته متمثل شد گفت من آمدم رسول حقم لأهب لکه غلاما زکیا. این می شود کلمت الله و قول الله. در بحث‌های قبل این حدیث از نهج البلاغه خونده شد که حرف خدا کار خداست، قول او و کلمه او صوت نیست. این رو در نهج البلاغه قبلا خوند که حرف خدا کار خداست، این چنین نیست که او کلمه‌ای به نام کن داشته باشد یک موجودی استماع کند بعد یافت بشود. انما قوله فعله لا به صوت یقرا و نداء یسمع و امثال ذلک. و اگر عیسی کلمت الله هست یعنی با اراده حق یافت شد بدون استمداد از مجاری عادی. در امور عادی خدای سبحان وقتی بخواد چیزی را ایجاد کند گرچه از طرف او زمان بردار نیست ولی علل قابلیت نیازی به زمان دارند، زمانمندند. نظیر این که فرمود اقواتها فی اربعه ایام، تأمین روزی های مردم در ایام و فصول چهارگانه است. یا در جریان آسمان فی یومین، یا زمین را در دو روز تسطیح کرده است و مانند داره. اینها زمان بردارند گرچه کار خدا بی زمان است. اما کلمات غیر عادی و کلمات معجزه دیگر نیازی به زمان ندارند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. از این جهت این گونه از کرامات و معجزات را کلمات الهی می نامند. لذا فرمود ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. شاید ناظر به اون باشد که نه تنها اعجاز مسیح در آن است که نیازی به پدر نداشت، کرامت های دیگری هم در او هست که نیاز نیست که مریم که مادر عیسی است جریان مادری را طبق حملت و امه و کرهن و وضعت و کرهن در دوران چند ماه بگذراند که بفهمد به حمله و فصاله و ثلاثون شهرها که حداقل هم 6 ماه باشد، به دوران شیرخوارگی هم 24 ماه که جمعا بشه 30 ماه. شاید این طور نباشد. علی حال با کن فیکون هم مسئله بارداری هم مسئله بارنهادن حل می شود. از قالت الملائکتو یا مریم ان الله یبشرو که به کلمه ای که این کلمه از اوست، من الله است. در باره روح های عمومی فرمود به اینکه نفخ تو فیه من روحی، این یک پیوند عمومی است. ولی در باره روح های تأییدی چون که در سوره مجادله آمده است دارد که و ایدهم به روح منهو، در باره خصوص مریم علیه السلام دارد که نفخنا فیها من روحنا، هم فیها آمده است هم فیها. این یک اضافه خاصی است غیر از اون اضافه عمومی که همه ارواح به الله منسوبند. این روح الله یه پیوند خاصی با ذات اقدس اله دارد. اسم او هم مسیح است. حالا گفتم مسیح معرب همون کلمه مشیح است که در لغت اونها هم به معنای حیات، زنده، زندگی به مانند آن است، یا به معنای ممسوح است به طهاره عن الارجاس و الادناس، یا خدا دست برکت به او داده است مسح رحمت حق نصیب او شد، یا دست او را مظهر برکت قرار داد اگر به جایی دست می کشید برکت بود، حیات و غیر حیات نصیبش می شد. چه اینکه فهمود و جعلنی مبارکن اینما کنتو، من هر جا باشم خدا من را پر برکت قرار داد. اوصاف فراوانی فرشته ها برای این کودک ذکر میکنن که به مراتب بیش از اوصافیست که فرشته ها برای یحیی ذکر کردن و به زکریا علیه السلام بشارت دادن. اوصافی که فرشته ها برای یحیی ذکر کردن و به زکریا علیه السلام بشارت دادن این بود: فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. اما اوصافی که فرشته ها به مریم علیها السلام بازگو میکنن فراوان است. یکی این که يبشرك بكلمه منه که اسم او مسیح است و این به عنوان عیسی ابن مریم است. فقط به بشارت دادن که تو بدون همسر مادر میشوی، این عیسی فرزند توست. فقط در قرآن کریم نوعاً کلمه عیسی به عنوان ابن مریم آمده. موارد فراوانی در قرآن به عنوان عیسی ابن مریم آمده تا جلوی توهم اون تسلیسی ها را بگیرن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه یا المسیح ابن الله و امثال ذلك. اون آیات برای تبیین توحید و ابطال تسلیس است. وقتی از عیسی میخواهد سخن بگوید، بنی اسرائیل را متوجه میکند عیسی ابن مریم است. این مال بعد از تولد، اما در این آیه قبل از تولد است. با بنی اسرائیل هم کار ندارد، با مریم کار دارد. میخواد بفرماد این عیسی فقط و فقط فرزند توست، نه اینکه اگر ما بشارت دادیم که تو مادر میشوی احتمال اون را بدهی که برای تو همسری پیدا میشود. این طور نیست. این برخلاف بشارتی است که ما به زکریا دادیم. این بشارتی که به زکریا دادیم این بود که واصلحنا له زوجه، هم او را صالح کردیم برای پدر شدن، هم همسر عقیم و عاقر و فرتودش را برای مادر شدن صالح کردیم. اما این عیسی فقط به فقط فرزند توی مریم است. اینجا برای رفع تهمت نیست، نظیر آیات دیگر که بنی اسرائیل بفهمن عیسی ابن مریم است، نه تهمت روا بدارن که اینکه تفریطی ها رفتن و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، که گروهی از بنی اسرائیل تفریطی شدن، و نه راه افراط تسلیسی ها که قرآن در زمین اونها فرمود المسیح ابن الله. اما در اینجا با مریم سخن میگوید که این بشارت ما به دو چیز است، یکی که تو مادر میشوی، یکی این که این مادر شدنت هم از راه غیب است، که این عیسی فقط به فقط پسر توست، پدری ندارد که به پدر انتساب پیدا کند. اسمه المسیح عیسی ابن مریم. حالا اوصاف دیگرش، وجیها فی الدنیا والآخره. وجیه در دنیا شد که مورد توجه حق است، مورد توجه بندگان خاص حق است، چون از انبیاء اولوالعزم است. و وجیه الاخرت است و من المقربین است که باید بحثش روشن بشود. الحمدلله رب العالمین.